در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد، نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد. کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد. باغبانا ز خزان بی خبرت میبینم، آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد. رهزن دهر نخفته است، مشو ایمن از او، اگر امروز نبرده است که فردا ببرد. در خیال این همه لعبت به هوس می بازم، بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد. علم و فضلی که به 40 سال دلم جمع آورد، ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد. جام مینای می سد ره تنگ دلیست، من از دست که سیل غمت از جا ببرد. راه عشق ارچه کمینگاه کمانداران است، هر که دانست رود سرفز اعدا ببرد. حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار، خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت. خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق باز هم با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم. آرزو میکنم دلتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. از لطف و محبت و عنایت فرد فرد شما عزیزان نازنین بی‌نهایت سپاسگزارم. امروز هم خدمت شما هستیم و شرح این غزل حافظ رو حاجای رنجبر برای ما خواهند گفت و خواهیم شنید. نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد.
آب اگر گزارش به گلها بیفته،
بله،
میتوانه گلاب بشه.
بله.
البته به گلهای طبیعی ها، نه گلهای مصنوعی. قاطی شدن با گلهای مصنوعی محاله آب رو گلاب کنه. حتی همون خاصیت خودش رو هم ازش خواهد گرفت. تنها راه گلاب شدن آب این است که با گلها، اونم گلهای طبیعی، قاطی بشن. همینطور همین آب اگر با آلودگی ها همراه شو فاضلاب میشه. انسان دقیقاً ویژگی آب رو داره، صفت آب رو داره، تا گزارش به کی بیفته. یک کسانی هستن در این عالم نقش گلها رو بازی میکنن، البته متاسفانه بعضی ها گل های مصنوعی هن. فقط تظاهر میکنن به گل بودن، تظاهر میکنن به اینکه ولی خدا باشن. انسان وقتی با اینا قاطی میشه نه تنها چیزی رو به چنگ نمیاره،
چیزایی هم که داره وقتی از تمامش رو خواهد.
نه، اگر انسان قاطی بشه با اولیاء حق قطعاً عطر و بوی اونها رو پیدا میکن، قطعاً رنگ و بوی اونها رو پیدا میکن. ولی کو؟ ولی کجاست؟ یک جوانی چند وقت پیش با یک سوز خاصی به من میگفت، میگفت که نسل ما با نسل شما خیلی فرق میکنه.
بله،
نسل شما بخت و اقبال بلندی داشت ولی نسل ما اون اقبال رو نداره. گفتم چرا؟ گفت در نسل شما و به خصوص نسل پیشتر از شما یک کسانی بودن اهل معنا، اهل معنویت، اهل معرفت. انسان وقتی اینها رو میدید از اینها یک چیزهایی میدید که دین رو براش خیلی باورپذیر میکرد. به راحتی نسبت به دین و دیانت و دینداری اقبال میکرد. ولی امروز ما کی ببینیم؟ ما چی ببینیم؟ ما مثل آبی هستیم که دور تا دورش آلودگی ها گرفته و شما توقع دارید چون این آبهای گلاب بشه. مگه میشه؟
یعنی گل نیست.
گلی نیست. حالا حافظم همینو میگه، نیست در شهر نگاری
که دل ما
که
ببرن.
دل ما ببرن. واقعا کسی نیست که شما وقتی باهاش نشست و برخاست بکنی شما رو هوایی کنه، عاشق و شیدای حق کنه، دل شما رو به حق بسپار.
یعنی اهل دلی نیست.
اهل دلی نیست. نیست در شهر نگاری که دل ما ببره. حرفم حرف درستیه واقعا. باید تصدیق کرد که این نسل نسل فقیریست از این جهت. با همه امکانات و تسهیلاتی که داره از این موهبت بزرگ محرومه. ولی گذشته اینطوری نبود. شما ببینید چرا یک شخصیتی مثل آیت الله حسنزاده آمولی میشه حسنزاده آمولی؟ سرش چیه؟ رازش چیه؟ مثلا ایشون خیلی درس خونده. خب خیلی ها خیلی درس خونده. ایشون مثلا تو لباس روحانیت خب خیلی ها هست. ایشون در حوزه علمی قم نشو نما پیدا کرده. خب خیلی. چرا همه حسن زاده نمیشن؟ چرا ایشون حسن زاده میشه؟ چون گزارش به گلها افتاده. تنها امتیازش و تفاوتش همین، یک نگاری در شهر دیده و دل او رو برده. خودش هم گاهی به صراحت یاد میکنه. چند وقت پیش مجموعه بود از ایشون پخش میشد با عنوان صنوبر ظاهرا.
بله.
اون قسمت آخرش خودش این خاطره رو نقل میکرد. میگفت در قم یه وقتی به اخوی مرحوم علامه طباطبایی استاد الهی عرض کردم شما که با آقای قاضی طباطبایی ارتباطی داری، به ایشون بگو یک نگاهی هم به ما داشته باش، یک گوشه چشمی هم به ما داشته باش. گفت باش، اگر ایشون رو دیدم بهش میگم. این گذشت. تابستان بود، من آمول بودم، میگه روزی چند تا درس میدادم. یه روز خیلی خسته بودم، گفتم بعد از نهار یه مختصر استراحتی بکن. سرم گذاشتم رو بالش، نیم ساعت نشد، کمتر بیشتر این بچه ها تو حیات شروع کردن به بازی کردن، سر و صدا میکردم. من از خواب پریدم خیلی عصبانی، اومدم با بچه ها، دعوا، نزاع، فریاد، پرخاش. حتی به خانومم گفتم این چه وضعشه، این چه وضع تربیت کردنه، مگه تو نمیدونستی من خوابم، من دارم استراحت میکنم، من تازه از درس اومدم. خانومم گفت خب آقا اینا بچه‌ن دیگه، بچه چه میفهمه، حالیش نمیشه کرد، شما ببخش. میگه من خیلی بلحق عصبانی شدم و داد و فریاد، چون بالاخره اولیای خدا هم همینجورن دیگه، گاهی وقتا به هم میریزه. قرآن هم میگه، میگه اینا به هم میریزن. منتها فرق اینا با ما اینه که ان الذين اتقوا، اونایی که اهل تقوا هستن، وقتی به هم میریزن، به هم میریزن، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان یک تماسی با اینها میگیره، تذکروا،
سریع متوجه
میشن
و یادشون میفته،
و یادشون میفته، لذا سریع جبران میکنن. به همین خاطر میگه من سریع از خانه زدم بیرون، رفتم بیرون، یه مقدار میوه خریدم، یه مقدار شیرینی خریدم.
از عصبانیتش ناراحت شده بود؟
بله، که چرا آخه من عصبانی شدم. راست میگه، اینا بچه بودن. رفتم یه مقدار شیرینی خریدم و یه مقدار میوه خریدم و آوردم خانه تا از دل اینا در بیام، ولی از دل خودم در نیامد. بعد با خودم این شعر بابا طاهر میخوندم که مکن کاری که بر پاسنگ تایی، جهان با این فراخی تنگ تایی. میگه واقعا شهر بر من تنگ شده بود، عرصه بر من تنگ شده بود. به خانمم گفتم من یه سری میرم خارج از شهر، فردای پس فردای برمیگردم. آمدم تهران، به قصد تبریز حرکت کردم، چون مرحوم الهی تابستان تبریز بود. رفتم صبح رسیدم تبریز و بعدشم رفتم گذاشتم، هوا روشن شد، رفتم منزل ایشون. خودش آمد در رو باز کرد و خیلی تحویل گرفت و عجب این طرفا. رفتم نشست، حادثه اینجا به پناه آمده. بعد بهش گفتم که شما پیش آقای قاضی یادی از ما کردی؟ فرمود آره، اتفاقا همین دیروز یاد شما کردم. حالا ببین آقای قاضی کجاست؟ نجف. آقای الهی کجاست؟
تبریز.
تبریز. آقای حسنزاده کجا بوده؟ آمول بوده.
بله.
آره همین دیروز اتفاقا من با ایشون ذکر خیر شما کردم، ولی ایشون از شما خیلی گله من بود. میگه من خیلی جا خوردم. گفتم یعنی چی گله من بود؟ گفت ایشون به من گفت که آقای آمولی که هوس طی کردن این راه رو داره، چجوری با خانوادش، با زن و بچهش اونجوری رفتار میکنه. بعد آقای حسنزاده میگه من خیلی جا خوردم، ولی اتفاق دیروز اتفاق افتاد، هیچ کسی خبر نداشت. امکاناتی هم که امروز هست که اون روز نبود که مخابره بشه، طرف مطلع بشه. اصلا خانواده من نمیدونستن که من میخوام برم تبریز که اینا بخوان پیشا پیش از یه طریق
خبر بدن.
اطلاع بدن، خبر بدن. بعد ایشون میگه، میگه اونجا من پیش خودم گفتم خدایا اینها که عددی نیستن پیش اهل بیت، توی نجف نشسته، حال من رو در آمول میبینه، پس امام صادق چجوریه؟ پس علی ابن موسی رضا چجوریه؟ خدا شما ببینید، من اینو میخوام بگم که وقتی یک شخصیتی مثل آقای حسنزاده به طور شخصیتی مثل الهی میخوره، به یک چنین حرفی از زبانو میشنوه، آیا دلداده نمیشه؟ آیا دل باخته نمیشه؟ آیا شنیدن این جنس حرف ها نقشی در زندگی اینها نخواهد داشت؟
در صفای اون علم و معرفت و مجاهدت ها و تقوای خودشون این نگار در شهر خدا سر راشون قرار داده؟
همین
و یا رفتن پیدا کردن؟
ببینید یه کارهایی میکنن که نتیجهش میشه این، میوهش میشه این، ثمرهش میشه این،
که این آدم سر راهشون قرار بگیره.
هر کاری میکنی یه ثمری داره.
بله.
هر کاری میکنی یه میوهی داره و یک روزی اون ثمر و میوه رو خواهید چید. حالا این مرد در زندگیش چه رفتار خوشی از خودش نشون داده که خدا خوشش آمده و ثمرش شده نشست و برخاست با اولیای خدا. یعنی یه سنخیتی پیدا کرده، یک تناسب
شده،
یه اهلیتی.
بله.
پیدا کرد. خب ببین طبیعی است که آقای حسنزاده حسنزاده بشه. چرا؟ چون در شهر به یک نگاری برخورد کرده که دل او رو با خودش برده. ولی نسل امروز ما واقعا نسل فقیری است. یا چون این نگارهایی نیستن یا در دسترس نیستن، به راحتی نمیشه اینا رو یافت پیدا کرد. و حافظ از همین نگرانه، نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. بختم ار یار شود رختم از اینجا، اگر بخت و اقبال با من یار بشه گذار من به این جنس آدم ها بیفته، اینا بار و بنه من رو میتونن از این عالم به عالم دیگه ببرن، همه چیز من رو میتونن هوایی کنن و خدایی کنن اگر این اتفاق
بیفته.
کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش، میگه کو اون همدل، اون همنشین، اون کسی که سر تا پا کشه، یعنی زیباست، یعنی خوشه، یعنی آدم رو به سمت خودش میکشه از بس دل رو باز
فراوان جاذبه داره.
جاذبه داره اصلا، کشه دیگه، کشنده. کو حریفی کش سرمست که سرمستم باشه، یعنی از خودش بی خود شده باشه، از یه عالم خودیت و خودخواهی و خودپسندی بیرون آمده باشه، پیش کرمش سر تا پا هم کرم و کرامت و آقایی باشه، که در پیشگاه کرم او یک عاشق دلسوخته‌ای به محض اینکه نام یک تمنا، نام یک آرزو میبره، اون آرزو رو برآورده میکنه، یعنی دست تو دست هر چی بخوای میگذار، یعنی تمام نیازهاتو مرتفع میکن. کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش عاشق سوخته دل نام تمنا ببره. باغبان از خزان بی خبرت میبینم، آه از آن روز که بادت گل رعنا
ببره.
در نگاه قرآن کریم انسان مرغ مهاجره، یعنی یک مرغیست، کبوتریست که یک روزی از این عالم پر میکشه و مهاجرت میکنه، منتها متاسفانه از این مهاجرت و رحلت خودش و کوچ خودش غافله و بیخبر. در روایت هم داریم که ویلون لمن غلبت علیه القفله و نسیه الرحله و لم یستعد، ای بدا به حال اون کسانی که اینها قافلن و قفلت بر اونها غالبه، فراموش کردن یه روزی مهاجرت میکنن، یه روزی کوچ میکنن، یه روزی رحلت میکنن، به همین خاطر خودشون رو آماده نمیکنن. وی ابن آدم ما اقفله، ای وای بر این فرزند آدم، چقدر این فرزند آدم قافله. قافله فکر میکنه که خزان فقط مال باغه، نمیدونه که خود باغبانم خزان داره،
این عمرم خزان داره،
خزانی داره و شما هر کدومتون نقشه باغبان داره و یک روزی خزان به سراغ شما
خواهد آمد.
باغبان از خزان بی خبرت میبینم،
یعنی غافلی،
غافلی که بابا یه روزی تو هم مثل درخت خزانی میشه، چطور این درخت خزان زده میشه، تمام بروبارش میریزه و سر تا پا چوب میشه، تو هم یه روزی تمام یال و پرت میریزه،
حالا که سرمست بهار عمر میشی.
بله. باغبان از خزان بی خبرت میبینم، آه از آن روز که بادت گل رعنا ببر که باد عجل بیاد و گل رعنای وجود خودتو ببره، نه باغت، باغت که جای خودش، باغت که هر سال میبینی داره خزان زده میشه، نه، یه روزی گل رعنای خودت رو خواهد برد. رهزن دهر نخفته است، مشو ایمن از او، اگر امروز نبرده است که فردا ببرد. نگاه نکن امروز فلانی مرد، دیروز فلانی مرد، فردا نوبت توه، فردا تو رو خواهند برد. یادت باشه این روزگار مثل یه راهزنه، راه همه رو خواهد زد، یکی پس از دیگری. امروز راه دیگری زده، فردا راه جناب عالی رو خواهد زد. در خیال این همه لعبت به هوس می بازم، بو که صاحب نظری نام تماشا ببر. دیدید بچه ها مشغول عروسک هاشونن، سرگرم و دلگرم عروسک هاشونن، اصلا با این عروسک ها زندگی میکنن، حرف میزنن، درد دل میکنن، در حالی که این عروسک ها چیزی نیستن، چیزی از اونها ساخته نیست. حافظ میگه حکایت ما حکایت همین بچه هاست، منتها اینا در بیرون عروسک بازی میکنن، ما در خیال خودمون. عروسک ها چیان؟ این و اونه. میگیم اگه بریم پیش فلانی مشکل حل میشه، اگه کنار فلانی قرار بگیریم گره همون یکی پس از دیگری باز میشه، نانمون تو روغن میره، وزمون از این رو به اون رو میشه. عروسک بازی میکنیم در خیالات خودمون، در اوهامات خودمون. میگه ای کاش صاحب نظری میومد، یه نظری به ما میانداخت، این وضع رقتبار ما رو میدید، دلش به رحم میومد، دست ما رو میگرفت، میبرد به تماشا، یه حقایقی رو به ما نشون میداد تا این عروسک ها از چشم ما
بیفته.
در خیال این همه لعبت به هوس میبازم، لعبت بازی یعنی عروسک بازی. میگه در خیال خودم این همه عروسک بازی میکنم، اون هم از روی عقل و عقلانیت نیست، از روی هوس. بو که صاحب نظری باشد که یک صاحب نظری، یک نگاری از راه برسه و نام تماشا ببره. بگیم ببریم تماشا، بیا بریم یه چیزایی بهت نشون بدم،
چیزای دیگه ای رو
بمونه، چیزهایی بده تا این چیزا از دست ما بیفته، بلا این از دست ما نمیفته، ما چهار دست اینا رو گرفتیم و رها نمیکنیم. علم و فضلی که به 40 سال دلم جمع آورد، ترسمان نرگس مستانه
به
یغما ببرد. میخوندم که پدری پسرش رو فرستاده بود که علوم غریبه رو یاد بگیره، علم رم رو یاد گرفته بود، بعد از سالها آمده بود. پدرش میگفت خب بعد از این همه سال و رنج و ریاضت بالاخره چی دستگیرت شد؟ گفت پوشیده ها بر من پوشیده نیست. گفت عجب، یه چیزی رو گرفت تو مشت خودش. گفت خب بگو ببینم تو مشت من چیه. خیره شد به مشت پدرش و رملش رو انداخت و گفت که گرده. گفت درست. گفت وسطش هم سوراخه. گفت اینم درست. گفت فلزه.
اینم
درست. بعد گفت قربیل نیست. پدرش گفت پسر جون، تو این همه نشانهای دقیق و باریک رو گفتی، درست گفتی، این همه مسائل پیچیده رو فهمیدی، اما این رو نفهمیدی که قربیل، قربال تو مشت جا نمیگیره. بعضی علم ها حافظ میگه بعضی فضل های ما از این دسته، سال ها رفتیم علم آموختیم ولی از این قماش، از این دست. یه کسی میگفت با پدرم بحث میکردم روی یک مسئله علمی، خلا از نگاه ابن سینا، من بحث میکردم، پدرم بحث میکرد، با هم مجادله میکردیم، من احساس میکردم حق با منه، پدرم احساس میکرد حق با اون. بالاخره به نتیجه نرسیم. برادرم هم آدم فاضله بود، گفتم بیا تو حکم باش، تو شاهد باش، ببین من چی میگم، پدر چی میگم، ببین حق با کی، من اینو میگم، پدرم میگم. برادرم یه تأملی کرد، گفت به نظرم حق با توست، ولی تو که مسئله به این پیچیدگی رو میفهمی، چطور نمیفهمی که با پدر خودت نباید جدل کنی؟ نباید صدات رو روی صدای پدرت بالا ببری. حافظ میگه نکنه علم و فضل های ما از این دست باشه. سالها زحمت کشیدیم، یه چیزایی رو درک کردیم، ولی در بدیهی ترین چیزها، اولی ترین چیزها مونده باشه. وقتی خدای نگاهی میکنه همه اینا بپره بره پیکارش، بگه این علم تو داره،
اینا فضل تو داره.
علم و فضلی که به 40 سال
دلم.
40 سال دلم جمع آورد،
دلم جمع
من با دل و جان جون کندم، زحمت کشیدم. ترسم آن نرگس مستانه، میترسم اون چشمی که سر تا پا مستیه، سر تا پا شیداییه، با یک نگاه همه اینا رو به یغما و تاراج
ببره،
بگه اینا چیه تو داری. با اینگه گاوی چه صدا باز دهد، عشوه مخر، سامری کیست که دست از ید بیزا ببرن. خب اشاره است به ماجرای موسی. از معجزات موسی یکی همین بود که دستشو در گریبان میکرد بیرون میآورد، مثل ماه میتابید،
ید بیضا.
بیضا داشت. خب این موسی قرار شد 30 شب بره کوه طور برای مناجات و تعلیماتی رو دریافت کنه و برگرده و در اختیار مردم بگذاره. 30 روز شد 40 روز. یک نفر از قبیله سامره که به سامری گفته میشه و شاید هم از خیشان موسی بود، این میاد یه مش طلا جواهر خودش داشت و یه مش طلا جواهر هم از این اون قرض میکنه، اینا رو به صورت یه گوساله در میاره، اون تا یه جوری طراحی میکنه که وقتی باد از پشتش دمیده میشد از دهانش صدای گاو بیرون میامد و این خیلی مردم رو شگفت زده کرده بود و این هم از شگفتی مردم سوء استفاده کرد و گفت اون خدایی که موسی میگفت همینه، اگر میخواید پرستشی داشته باشید
این
پرستش بکن. خب موسی وقتی که آمد طبیعیه، وقتی اون دوباره اون ید بیضای خودشو نشون بده، این صدای گاو رنگ میبازه دیگه، میره پی کارش. این صدای گاو وقتی معجزه میکنه و معجزه گره که ید بیضا در کار نباشه. حالا حافظ همینو میخواد بگه، میگه ببینید ما یک بانگ گاوی داریم تو عالم، یه ید بیضایی داریم، تا وقتی این بانگ گاو یه بانگی داره برای خودش، سر و صدا ایجاد میکنه، اعجاب و شگفتی میآفرینه که اون ید بیضا نیاد، اگر اون بیاد همه اینا میره پی کارش. ما یه سامری داریم، یه موسایی داریم، این سامری تا وقتی یخش میگیره که پای موسا به میون نیاد، اگر آمد میره پی کارش.
موسیقی کف روی آه.
الان ببینید تمام رسانه های مبتذل عالم نقش همین بانگ گاوو دارن. اگر معارف اهل بیت که نقش ید بیضا داره اگر واقعا بیاد و درست عرضه بشه و درست تعلیم بشه، همه اینا رنگ میبازن. مثلا حافظ میگه امکان نداره بتونه بانگ گاو بر ید بیضا غالب بشه. بانگ گاوی چه صدا باز دهد، بانگ گاو چه صدایی میخواد تو عالم انعکاس بده،
چه اتفاقی قرار
چه اتفاقی میخواد رقم بزنه. عشوه مخر، عشوه خریدن یعنی فریب خوردن، فریب نخور. سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد، دست بردن یعنی پیش افتادن، پیشی گرفتن، سبقت گرفتن. میگه سامری کیه که بخواد از ید بیضا یه موسوی جلو بیفته و بر او غالب بشه و بر او غلبه کنه. جام مینایی می صد ره
تنگ
دلیست، من از دست که سیل غمت از جا ببرد. بارها عرض کردیم دیگه، معرفت در نگاه حافظ تشبیه به می میشه و قرآن چون ظرف معارف حق هست به جام می تعبیر میشه. میگه ببین اگر میخوای جلو غمها بگیری، جلو غصه ها بگیری، به آرامش و اطمینان راه پیدا کنی، یک راه بیشتر نداره، اونم جام مینایی می. این جامی که شیشه ای هم هست با کوچکترین حرکتت میشکنه و از دستش خواهی داد و از معنویاتش محروم خواهی شد. جام مینایی می صد ره تنگ دلیست، اینه که میتونه جلوی دلتنگی ها و غم ها و غصه های تو رو بگیره، به تو آرامش بده، به تو امنیت بده. من از دست این رو از دست نده، وگرنه سیل غمت از جا ببرد. سیل غمها و غصه از را میرسه و تو رو مثل یه بوته خاری که از دل کبیر ریشه‌کن میکنه و با خودش میبره، تو رو هم با خودش خواهد.
یعنی به ذکر الله تطمئن القلوب.
یه جای دیگه هم میگه غم کهن به می سال خورده دفع کنید. این قصه های مزمن قدیمی همیشگی رو فقط با می سال خورده، یعنی اون معرفتی که سالها از عمرش گذشته 1400 سال پیش نازل شده، به می سال خورده دفع کنید. که تخم خوشدلی این است، پیر دهقان گفت اصلا تنها راه رسیدن به دلخوشی و خوشدلی همینه. اینم من نمیگم، پیر دهقان گفت. اون کسی گفت که پیر بود و دهقان بود، کشاورز بود، کشاورزی میکرد، یعنی امیرالمومنین. کلام امیرالمومنین است که اذا التبست علیکم الفتن کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی که تاریکی ها بر شما هجوم آوردن، بیشتر ندارید. و اونم حالا امیرالمومنین فرمود فعلیکم بالقرآن، حافظ میگه که جام
مینای
می از دست اومد. راه عشق چه کمینگاه کمان داران است، هر که دانست رود صرف زهدا ببرد. خب راه خدا راه عشق، راه محبته. میگه کسی که تو این مسیر قدم میگذاره، کمینهای فراوانی سر راهش هست، تو این کمینها هم پر از کمان داره، همه نشانه میرن تا دل او رو صید کنن، تا دل او رو غافل کنن. واقعا مصداقش امروز خیلی روشن تره تا روزگار خود حافظ. شما ببینید این همه سایت ها، شبکه ها، کانال ها، ماهواره ها، اینا یه کماندارانی هستن که پیوسته آدم ها رو دارن نشانه میرن تا انسان ها غافل بشن.
رهزنن دیگه،
یعنی همه دارن شما رو به غفلت دعوت میکنن. بله. هیچ کدام شما رو به ذکر دعوت نمیکنن. میگه کسی میتونه از این دام ها، از این کمین ها، از این کماندار ها خلاصی پیدا بکنه که دانسته رود، یعنی معرفت داشته باشه. اگر معرفت داشته باشه، از اینا هیچ آسیبی متوجه او نخواهد شد. نه که سراغ اینا نمیره، نه اتفاق سراغ اینا میره، از اینا استفاده میکنه، ولی رنگ اینها رو نخواهد گرفت. دقیقا مثل یه گل که شما کود میریزی پاش،
بله،
ولی رنگ کود نمیگیره، بوی کود نمیگیره، طعم کود پیدا نمیکنه، ولی از همین کود بیشترین و بهترین استفاده برای رشد خودش میکنه. میگه اینا هم در کنار همه این تجهیزات نهایت استفاده رو میکنن بدون اینکه رنگ ببازن، بدون اینکه رنگ اونها رو به خودشون بگیرن. حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار، خانه از غیر بپرداز به هل تا ببر. میگه اگر او یه غمزه ای کرد، یعنی نگاه عاشقانه ای بهت انداخت، نگاه مستانه ای بهت انداخت و اشاره کرد که من جان تو رو میخوام، تو جانت رو باید نثار من کنی، قربان من بکنی، میگه از من به تو نصیحت، هر چه جز او باشه غیر قریب است، بیگان است، نثارش کن و پای او بریز.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. جای رنج بر نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از توجه و همراهی شما دوستان خوبمون. انشالله از این نگارهایی که حافظ گفت سر راهمون قرار بگیره، مسیر زندگیمون رو عوض بکنه و انشالله به اون سکونت و آرامش و نوع نگاه و جهانبینی که حافظ داره برسیم انشالله هممون. صفحه 146 رو با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم انشالله اشاره قرآنی و بعد هم فرازهای نورانی زیارت جامع کبیره رو حاج رنجبر برای ما خواهند گفت. صفحه 146 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیت 138 تا 142 سوره مبارکه انعام. برمیگردیم همچنان با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله. بالله من الشيطان الرجيم
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در کنار شما هستیم در محضر حاجی رنجبر عزیزمون قرار هست نکته قرآنی رو بشنویم ولا تتبع او خطوات شیطان
روز یک بار شب نمیشه آرام آرام آهسته آهسته به تدریج که شما تو اتاقت نشستیم مشغولیم میای پرده رو کنار میزنی از پنجره نگاه میکنی میبینی شب شده
بله.
تاریک شد بدونی که متوجه شده باشی بعد بعضی وقتا این ساعت ها از شب گذشته قرآن میگه آدم ها آهسته آهسته تاریک میشن آهسته آهسته شب میشن یک بار این شب شدن و تاریک شدن اتفاق نمیفته یخرجونهم من النور الى الظلمات یخرجونهم یعنی آهسته آهسته
به مرور
یک بار اتفاق
نمیفته
اینجا هم تعبیر به خطوات داره میگه شیطان خطوه خطوه پیش میره گام به گام پیش میره
قدم به قدم
ببینید خیلی از این خانمایی که شما الان در پوشش مناسبی اینا رو نمیبینی در کوچه و برزن و بازار اینا یک روزی خانم های محجبه ای بودن حجاب های خیلی خوبی هم داشتن شیطان آمد چی گفت گفت ببینی چادری که تو به سر داری میخوای سوار مترو بشی میره زیر دست با سوار اتوبوس میشی میخوای از یه پله بالا بری خب بیا یه مانتوی خیلی مناسب و گشادی تن بکن مراجم که اجازه دادن، اونم یه پوشش اسلامیه، اینو از چادر مثلا میاره به سمت
مانتو.
بعد از این مدتی میگه ببین مانتو خیلی گله گشاد، اینم کمتر از اون چادره نیست، خود جمع‌جورترش کن، خود بالا ببرش. یه وقتی دیگه میگه ببین تو اصلا این رفتارت بوی ریا میده، بوی تظاهر میده. یعنی چی؟ یه خورده این روسری تو عقب بزن، فکر نکنن تو آدم ریاکاری هستی، آدم متظاهری هستی. خدا به دل آدم ها کار میکنه، نگاه میکنه دلت پاک باشه، دلت صاف باشه. اینا همون خطوات شیطان. قرآن میگه، میگه لا تتبعوا خطوات شیطان، این گام های شیطانی رو دنبال نکنی، او گام به گام شما رو میبره. و جالبه قبلش هم یه تعبیری داره، میگه که کلوم ما رزقکم الله، اون چه خدا به شما روزی داده مصرف کنید، استفاده کنید،
مال شما.
بعدش میگه لا تتبو،
ولی حواستون باشه.
یعنی ببین سر سفره خدا نشستی ها، کسی که سر سفره خدا نشسته نباید دنبال سر شیطان را بیفته. تو باید دنبال سر خدا را بیفتی، تو سر سفره اون نشستی، اینو خوب دیدی و خوب فهمیدی که سفره رو یک باره میشه جمعش کرد. ندیدی این سفره در فاصله چند ثانیه جمع میشه؟ این سلامتی تو هم مثل یه سفره است. او اگر ببینه تو این پیروی ها داری، یه وقت میدید سفره رو جمعش میکنه، یه وقت سری درد میگیره، آزمایشی، یه نگاهی به آزمایش میکنه، یه نگاهی به شما میکنه، بعد میگه کسی همراه داری که اون خبر رو به همراه شما بده. چیه خدا میکرده سرطان؟ سرطان مگه چیه؟ میگن سلول ها در یه مداری دارن حرکت میکنن، یه سلول از این مدار خارج میشه، این که خارج شد همه اونا به هم میریزن، این اسمش دارن سرطان. ما صدا نمونه سرطان داریم، در آن واحد تو رو میتونه بپیچونه. جمع کنه این بساطتو، حواستو جمع کن، دنبال شیطان راه نیاف. البته حالا اون برش هم گفته باشیم، معناش نیست هی کسی سرطانی داره، بیماری داره، خطوات شیطان رو پیروی کرده، نه. ولی این برش قطعیه، این برش قطعیه، کسی که سر سفره خدا می نشینه و دنبال شیطان راه میفته، هیچ بعید نیست که خداوند این سفره رو یک بار جمع کنه و در هم
بپیچونه. و انه لکم عدو مبین. خیلی خوب، انشالله حواسمون باشه، تبعیت نکنیم از این سیاست و حربه شیطان. یه بزرگی تعبیر میکردن شیطان دون میپاشه، قدیما که میخواستن پرنده رو چیز بکنن به دام بندازن، دون میپاشیدن و این پرنده همینطور قدم به قدم میومد و اون رو میگرفت. آره انشالله مراقب باشیم. خیلی خوب، خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم، وقت در اختیار شماست و به فرازهای نورانی زیارت جامعه بپردازیم.
ارکان توحید، ببینید یک آب برای شدن یه ارکانی داره.
بله،
شما بخواید گلاب داشته باشی، این گلاب شدن یه ارکانی داره، یه رکنش گله. اگه گل نباشه چجوری میخواد این آب گلاب بشه؟ یه رکنش آتیشه، آتیش نباشه اتفاقی نمیفته. یه رکنش دیگه، اون ظرف خاص خودشه، اون نباشه اتفاقی نمیفته. موحد شدن انسان، یک تا پرست شدن انسانه، مثل گلاب شدن آبه، اونم یه ارکانی داره. ارکانش اهل بیت، ارکان لتوحیده، یعنی اگر کسی بخواد به توحید برسه، به یک تا پرستی برسه، بدون اهل بیت امکان نداره، چون یا میفته توی دام شرک مشرک میشه، یا میفته تو دام کفر و کافر میشه. شما ببینید یه تعبیری داره امام صادق علیه السلام میفرماد، اون وقتا خونه ها مرابی داشتن، دزدی اگر میومد این مرابی ها سر صدا میکردن، صابخونه متوجه میشه، لذا دزد به سمت خانه که مرابی داشت مثلا نمیره. امام صادق فرمود اگر یه روزی گفتی که اگر مرغابیان نبودن دیشب خانه ما دزد میزد، این شرکه، تو مشرکی، چون مرغابی رو صاحب تأثیر دیدی، در حالی که تنها مؤثر در عالم خداست.
ببینید اگر شما امام صادق نداشته باشی مشرکی، به دام شرک میفتی. حالا صبح تا شب ما چقدر از این جمله ها داریم
بدون که متوجه بشیم
که اگر فلان دکتر نبود چه اتفاقی برای بچه من مثلا میافتاد. ببین اگه انسان دستش تو دست اهل بیت نباشه، یا به شرک کشیده میشه یا به کفر کشیده میشه. نظام میگه ارکانن لتوحید. بکنم وقتم تمام.
چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه وقت داریم حجای رنج
دیگه. فکر کنم فرصتی نباشه.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. نکات خوبی رو شنیدیم. انشاءالله در دنیا و آخرت دستمون از دامن اهل بیت علیه السلام کوتاه نباشه. حاجی رنج دعا بکنند و انشاءالله خدا حافظی بکنند.
همون دعای شما که اقتباسی بود و الهامی بود از اشعار حافظ، خیلی دعای خوبیه که انشاءالله سر راه مام از این نگارها سبز بشه.
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم. اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ سال داره تموم میشه، تو این روزهای پایانی سال دعا بکنیم انشاءالله سال جدید سالی توأم با سلامتی و عافیت برای همه باشه و سالی باشه که چشممون به جمال نورانی حضرت مهدی علیه السلام روشن بشه انشاءالله. از لطف و محبت و توجه فرد فردتون بی نهایت سپاس گذارم. تا فردا که با حضور آقای فرهزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاجی رنج بر، سپاس گذارم.
السلام علی امت الهدى و مصاصیح الدجا و علام التقا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و الدعوة الحسنى و حجج الله على اهل الدنيا والآخرة والأولى و رحمة الله و بركاته. السلام على محل معرفة الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته.